فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساق شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به دو تا نکته امشب میخوام بپردازم، یکی به مجموعه جریانی که این حکومت در تاریخ اسلام تا امروز طی کرده و مرور کرده، این از رسول اکرم گرفته تا امروز، چه مراحلی بر این حکومت دینی گذشته است و چه شکل‌هایی پیدا کرده است. شاید به نظر ما سایده بیاد سوال کنیم یکی دو سه صورت بیشتر ندارد. در واقع اینها طرح‌ها و نمونه‌های جریان‌های حکومتی است که تحقق پیدا کرده. من تو یادداشتی که همینطوری سردستی نوشتم تا حدود 19 تا 20 مورد شده، فقط اشاره می‌کنم و با اشاره رد می‌شم. عرض می‌کنم اون چی که است، اون چیزی که به نام حکومت دینی مطرح شده، ولی ممکنه در دنیای مسلمین جریان‌های الهادی یا لائیک شکل گرفته باشه. برخوردها که آتاتورک در ترکیه کرد و در خود ایران جریان‌هایی که دو اوائل پهلوی شکل گرفت، حکومت‌های لائیک و غیر دینی بودند یا ضد دینی بودند. اینها رو ما به عنوان این جریان‌های اسلامی و حکومت دینی مطرح نمی‌کنیم. بیشتر جریان‌هایی که سبقه دینی داشتند و به اصطلاح زمینه‌ای رو برای تحقق اون حکومت‌ها دنبال می‌کردند. در صورت اول این جریان حکومت خود رسول است. خب رسول به چه کیفیت به حکومت رسیدن؟ می‌بینیم حکومت رسول بر اساس وحی است، پذیرش و بیعت است و قبول مردم است. پس یک ریشه برای مشروعیت این حکومت است که ولایت رسول است و وحی اوست، و دیگری پذیرش و مقبولیتی است که برای مردم دارد. پس هم مشروعیت این حکومت و هم مقبولیتش تحقق پیدا کرده است. با این تفاوت گفتم وقتی ما به این جریان فکر میکنیم، این سوال رو اگر داشته باشیم که خب شورا چگونه بود، تفکیک قوا در زمان رسول چگونه بود، نظارت بر رسول به چه کیفیت تحقق پیدا میکرد، ما بخواییم دنبال چیزهایی باشیم که 1400 سال در اواخر زمان موسی یا اوائل مسیح قبل از میلاد یا اواخر زمان موسی در یونان یا در روم تحقق پیدا کرده بود. اونجا میبینیم حکومت‌های شورایی بودن، مبتنی بر قانون بوده، مبتنی بر مصلحت مردم بوده است، از رأی و استبداد شخصی جدا بوده است، چه بسا تقسیم قوا هم داشته است، چه بسا بعدها هم قراردادها و تعهدها هم به او زمینه شده باشد. این گونه بخواییم با قضیه رسول برخورد کنیم، طبیعتا مشکل اساسی رو از همین اول خواهیم داد. حوزه وحی حوزه است که آدمی با وسعت دادن به قلم رو به خودش و با دگرگون کردن تلقی خودش بدان روی آورده است. یعنی آدمی وقتی تلقیش از خودش عوض شد، قدر و اندازه دیگری رو باور کرد و حوزه خودش را از شهادت به غیب و شهادت گسترش داد و تمامی عوالمی که با این اندازه امکانات وجودی او هماهنگی دارد منظور گرفت به وحی او می آورد. یعنی با توجه به ناتوانی علم و تجربه و عقل و فلسفه و حتی قلب و عرفان او و حتی غرایز فردی و جمعی او، در یک حوزه چنین نارسایی است که به وحی گره می‌خورند و در این حوزه است که وحی مطرح می‌شود. و شرط اول تحقق وحی این باور است که رسول از من به من آگاه‌تر و از من به من مهربان‌تر است. یعنی شما این دو خصوصیت رو در رسول باور کردید که ولایت او رو بر شما تثبیت می‌کند، و دو خصوصیت دیگر در رسول باور کردید که عصمت او را تحلیل می‌کند، اون یکی آگاهی به مجموعه را و دیگری آزادی از مجموعه کشش ها و جاذبه هاست. خصوصیتی که در رسول کنترل میکنه مسئله رو آگاهی و آزادی اوست، خصوصیتی که ولایت رسول رو به شما منتقل میکنه اولویتی است که برای او آمده بر اساس علاقه او به شما و آگاه تر بودن او نسبت به شما. رسول از من به من آگاه تر، این تعبیر رو درش تأمل کنید، و از من به من مهربان تر است. با این دو خصوصیت است که ولایت شکل میگیره. من بیشتر الان به تحلیل بیش از این حد کاری ندارم. این شکل اول حکومت رسولی که گفتم، حکومت هم هست و قدسیتش را هم دارد. چون یادتون باشه گفتم تو مسئله کوسه و ریشبهن حکومت دینی، حکومت روزمره با دین که یکم به قدسیست، مشکل رو چگونه حل کنیم، تو بحث اول توضیح دادم اون چه که روزمرگی را از حکومت میگیرد نیت، جهت و مجموعه نگرشی است که تو پیدا میکنی. نمازی که بدون این نیت باشد قدسی نیست، و تجارتی، زد و بندی، حتی کتککاری، شتمی، خونریزی که با این نیت همراه باشد قدسی است. صحبتی بوده که قبلا تو این مطالب من روش تاکید کردم، آدمی مادامی که در حوزه حصار عالم شهادت خودش است، در حوزه محدوده و حصار محدوده های خودش است، این آدمی که از این دنیا بزرگتر نشده است، اون چه بیاورد از نماز و روزه و حج و جهاد و توحید و نمیدونم ریزکاری ها و لطائف توحیدی، تمامی اینها دنیا نیست. و اگر از دنیا پا فراتر گذاشت، دل برکند، توسعه یافت، بیرون رفت، کسی که دل از دنیا بیرون فرستاد، اون چه که می کند خوراک او، خوابیدن او، رفتار او، کردار او، مجموعه اینها اخرویست، قدسیست. این ملاک قدسیت در اینجا کاملا متفاوت میشه. این داستان حکومت در رسول بود. با این دخل هم مقبولیت و هم مشروعیت حکومت اینجا مشخص است. با اون بیانی که تو سیره رسول ازش گفتگو کردیم، این ولایت که بر همون دو امر و آگاهی بیشتر رسول و علاقه بیشتر رسول به من و عصمت رسول، یعنی آزادی و آگاهی او از تمامی راه باشد، این چهار عنصر رو ما می‌بینیم در شخصی که این کمال و این خصوصیت را پیدا کرده باشد. وقتی که رسول معرفی می‌کند و ولایت او را بیان می‌کند فی یوم القدیر، و نسل‌های بعد را هم حتی یردا علی الحوض تا روزی که روز لقاء ماست، تا اون مرحله مشخص می نماید، مشکل حل می شود. یعنی اون نوع نگرشی که در نوع ولایت رسول و حکومت رسول بود، همون نوع در نوع بیان است که روز قدیر صورت گرفته برای تمامی اولیا مطرح می شود. یعنی حکومت اولیا نه بر اساس وراثت است. اگر امام حسن یا ابا عبدالله یا سایر ائمه به این مرحله می رسند، نه به خاطر این است که از خون و تبار و نژاد علی هستند، که علی نسل دیگر هم دارد، نژاد دیگر هم دارد، به این خاطر است اینها صاحب اون ملاک ها هستند، اون آگاهی را دارند، اون آزادی را دارند، اون اولویت را دارند، اون بسته وجود و کمال وجودی را یافتند. اینها مصداقهایی هستند که با اون معیارها بهشون رو آورده شده است، نه اینکه بدون اینکه اون مصالح را، اون معیارها را داشته باشند انتخاب شده باشند. متفاوت میشه. این چه بگوییم ایرانی ها به این خاطر به تشیع رو آوردن که از تبار فلان بود، از نژاد فلان بود. اینها تحلیل هایی است که اگر هم نفیسی ها یا دشتی ها بهش رو آورده باشد، تحلیل های شدیداً ضعیف و بی اساس، نه با تاریخ میخواند نه با تحلیل. در هر حال صورت اول این جریان حکومت این هست. مرحله دوم حکومت ابوبکر. حکومت ابوبکر به تعبیر خود عمر فلته بود. کانت امر ابوبکر فلتتن و قلا شرها. این بیانی است که عمر میکنه راجع به حکومت ابوبکر. فلسه فولا متبوت دو تا ته فلتتن. کیفیت شدگیریش هم از اختلافی که بین اوس و خزرج بود، بین بشیر بن عزیر و بقیه بود، این بهرمندی شکل گرفت. این طرف هم سه نفر بودن، ابوبکر بود، عمر بود، ابو عبیده بود، به هم دیگه پاس دادن، به نتیجه رسیدن، قراردادها و زد و بندها شروع شد، هم با بنی زهره، هم با بنی سفیان، هم با بقیه تیل و تبار قریش. با عثمان قرارداد بسته شد، با ابو سفیان و معاویه قرارداد بسته شد، با بعضی های دیگه هم قرارداد بسته شد، و این قراردادها بود که مشکل رو حل کرد و به سراغ بنی هاشم آمدن و بنی هاشم را وادار کردن و شد آنچه که شد. به این نمیپرداز. حکومت دیدی تحقق پیدا کرده است. فلسه بر اساس اختلاف حکومت بعد با بیعت تحقق پیدا میکند و مقبولیت پیدا میکند. این دو شکل از حکومت. پس سابقه حال یکی حکومت رسول است که وحی است و ولایت است، و یکی حکومت ابوبکر است که فلته است و بعد هم بیعت است، سومین حکومت عمر است. حکومت عمر کاملا متفاوته، با وصایت شکل گرفته. ابوبکر عمر را معرفی کرد، همین به هم، هیچ مسئله دیگری نداره. مرحله چهارم حکومت عثمانه که نوع دیگری است. عمر یک جمله‌ای رو مطرح کرد، اینو باز نکته باز عرض کنم. وقتی که در اواخر دوره‌های عمر هست، عمار و بعضی از شیعیان امیرالمومنین میگن همینطور که ابوبکر رو انتخاب کردن ما جمع میشیم و علی رو معرفی میکنیم. اینجاست که عمر اون نطق تاریخی خودش رو میکنه، میگه که حکومت ابوبکر فلته بود و قل شرها، هر کس خواست بعد از من چنین اقدامی را بکند او را گردنش را بزن. یعنی از این فلته خواست جلوگیری کنه. شورایی کرد، یعنی جریان حکومت بعد از وصایتی که ابوبکر برای عمر داشت. این اینا چیزایی که تو تاریخ شنیدید، موادشو دارید، نه تفاوت‌های اینها رو روش تأمل بکنید خیلی مسئله صاف میشه. یعنی نوع حکومت ابوبکر با عثمان با عمر کاملا متفاوت، یکی سلطه است، دیگری وصایت است، سومی شورا است. خب شورا از چی؟ البته عمر در همون لحظات آخر هم این رو گفت، اگر ابو عبیده بود من بلا استثناء او رو معین می‌کردم. خوب دقت کنید، اون رجل سوم به تعبیر اون زل سوم مثلثی است که بوده، میگه اگر بود اون رو انتخاب میکردم، ولی او که نیست من شنیدم ده نفر اشعره مبشره رو مطرح میکنه و اینها رو شیش نفر ازشون مطرح میکنه. طلحه هستن، دو زبیر هست و علی هست و عثمان عبدالرحمن اوف و یکی سعد وقاص گویا یا امرآس رو، من شیش نفر هستن. این شیش تا رو معرفی میکنه و این شیش تا رو دونه دونه هم خراب میکنه. حالا به تاریخ این قضیه برگردید قابل تأمل. خب این شیش تا رو شورا میگه اینها حکومت در بین اینها، اینها رو توی اتاقی میکنید، چند روز بهشون فرصت میدید، اونها رو محصور کنید، بعد از مدتی اگر انتخاب نکردن همه اونها رو بکشید و اگر انتخاب هم کردن، اگر هم دو دسته شدن، اون دو تا سه تا شدن، اون دسته‌ای که در اونها عبدالرحمن عوف است اون مقدم. این تحلیلی که مرد شورایی میشه و بعد از مرگ او این کار رو میکنه. تعبیر که امیرالمومنین تو خطبه شقشقی از این معنا دارن و نقدی که امیرالمومنین از این شورا میزنن همینه که میگن این شورا فقط خاصیتش این بود که علی 6 تا همتراز پیدا کرد، همین به همین. یعنی مشکلی رو خیلی راحت‌تر بود که عمر عثمان رو به وصایت معرفی میکرد، این مشکل نبود، میتونستن این کارو بکنن، نکردن. معرفی نکردن شخص معینی به خاطر این هست که اولا مشکلات بعدی از شانه فلانی برداشته شود و ثانیاً اگر او هم از بین رفت، کسانی که در زمان پدرزن خودشون طلحه و زبید در زمان ابوبکر با ابوبکر بیعت نکردن، کنار علی نشستن، با جناح هستند زبیر و ابوبکر، با اینکه با هم انقدر بستگی دارن با ابوبکر بیعت نکرد، همین زبید کسی شد که بعد از قضای عثمان در جلو علی ایستاد، طلحه در جلو علی ایستاد. از خاصیت شورا جعل رقیب‌های جدیدی برای برخورد با علی، همین به هم. بعد با مشکلاتی که عثمان باز به وجود آورد و درگیری‌هایی که به وجود آورد، تعبیر امیرالمومنین دارن که مردم بر دینشون نمی‌هراسیدن، وقتی دنیای اونها گرفتار شد و خورده شد و برده شد، اونها هم مال مردم و به اصطلاح بیت المال رو مثل نبتت و ربی، مثل خوردن شطور سبزه‌های بهاری رو می‌خوردن، باعث شد که شورش کنند و هجوم بیاره. این داستان عثمان. بعد از عثمان طبیعتاً به علی رو آورد، یعنی همون دلیلی که دیروز از علی جداشون کرده بود، عدالت علی بود، شخصیت علی بود، همون دلیل بعد از بخور بخورهایی که تحقق پیدا کرد باعث رو آوردن به علی شد. اجماع مسلمین، اجماع حل و عقد بعد از قضای عثمان در رابطه با امیرالمومنین تحقق پیدا می‌کنه، یعنی ولایت و وصایت امیرالمومنین به جای خود محفوظ. بر علی هجوم آوردن، به حدی بر من هجوم آوردن که شق اطفای پاره شد قبای من، وطع الحسنان، فرزندان من زیر پارن. حضرت زیر بار نمی رفتند و قبول نمی کردند تا اون هم آمادگی بیشتری درشون به وجود آمد و پذیرفتند و پذیرفته شد. حکومت علی شکل می گیره بر اساس اجماع، بر اساس اقبال مسلمین مدینه است و اطرافش، و بعدم با وجود بیعتی که تحقق پیدا کرده، که یعنی تنها معیاری که برای اجماع میتوانیم در بین خلفا پیدا کنیم فقط مورد امیرالمومنینی که اجماع حل و عقد و اجماع مسلمین اهل مدینه و اطراف مدینه بر ولایت امیرالمومنین تحقق پیدا کرد، به اضافه بیان وصایت رسول اکرم که مطرح شده. این پنج شکل. بعد از امیرالمومنین برای 6 ماه حکومت حسن ابن علی تحقق پیدا میکنه، باز بر اساس وصایت و بیعتی که تحقق پیدا کرد. شکل هفتم حکومت معاویه است
که بر اساس خروج که خود اهل سنت مدعی هستند، هر کس که خروج پیدا کند بر حتی سلطان جائری، حتی اگر عادل باشد، کسی مثل حسین بر علیه کسی مثل عزید اگر قیام کند، محضور الدم است. فقط معتزله متفاوتند، عدلیه متفاوتند، الا مابقی معتقدند که هر خروجی هدر می کند دم را، حتی اگر سلطان جائر باشد. با این وصف معاویه خروج کرده است، هم بر امیرالمومنین هم ایستاده است در برابر حسن ابن علی. به مصالحه منتهی می شود، با بیعت حکومت امویین آغاز می شود. این شکل هفتم قضیه. مرحله هشتم حکومت یزیده که و سایر امویین که به وراثت تحقق پیدا می کند یا وصایت. بیعت هم که زمینه همه این هاست. بعد خروج کسانی در دوره ابو مسلم و اون صفاح و مهدی عباسی و منصور، اینها حکومت عباسیین رو شکل میده. پس حکومت عباسیین باز با خروج تحقق پیدا می کند، بعد با تسلط و سلطه و بعد با بیعت. بعد انتقال حکومت در دوره‌های عباسی تا چند تا از خلفا به همین وراثت است، تا مأمون در برابر امین به خدعه و مکر می‌ایستد. حکومت مأمون باز بر اساس خدعه و مکر و قتل امین و بیعتی است که تحقق پیدا می‌کند. این حکومت ابویین ادامه دارد تا اینکه اینها به حکامی که در ایران حتی از پادشاهان ایرانی به اینها تنفیذ میکردن حکام را، یعنی خود خلیفه ملوک و توایفی رو در قسمت‌های متفاوتی از سرزمین‌های اسلامی وجود آورد که با تنفیذ خلیفه رسمیت می‌یافتن. خلافت نبود، ایادی خلیفه بودن، تنفیذی بود. تا اینکه حکومت عثمانی باز بر اساس تسلط و بیعت، و حکومت صفویه باز بر اساس تنفیذ فقها و پذیرش مردم تحقق پیدا کرد. این شکل چهاردهم حکومته. شکل پونزدهمش مشروطه است که با تنفیذ فقها و باز پذیرش مردم تحقق پیدا میکنه و همه هم سبقت دینی دانند. که کسروی در اون بیان میگه اونها میگفتن مشروطه مشروعه باید باشد، در حالی که مشروطه آتشی که از دل توده ها برخواسته بود و دست بیگانان را باد میزد. این مشروعه بودن این مسئله برای کسروی هم مسئله است. شکل 16 هم بعد از قضیه مشروطه، قضیه ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی که تحقق پیدا کرد. این خود ولایت فقیه چهار طرح دارد. بعضی انتخابی میدانن، بعضی انتصابی میدانن، بعضی مطلقه میدانن، بعضی مقیده. یعنی در واقع انتخابی مطلقه و انتخابی مقیده، انتصابی مطلقه و انتصابی مقیده مطرح میشد. امامون چون که مطرح کرده بودن انتصابی بود و مطلقه. ولایت فقیه انتصابی است، مجعول است، بر اساس نصوص و روایاتی که به دست آمده مطرح می شود. ولی بعضی از فقهای دیگر که این روایات رو تام و تمام نمیدن، انتخابی بودن را، جمهوری بودن را هم مطرح کردن. این نکته رو اینجا عرض کنم. ولایت فقیه به این معنا با حکومت اسلامی که احتیاج به آراء ندارد، مثل ولایت معصوم است، متفاوت است. اینجا آراء مردم دخالت دارد، پذیرش اونها مطرح است. مقبولیت بر اساس به اصطلاح پذیرش شکل میگیره. پس ولایت مطلقه، انتصابی و انتخابی، مطلقه و مقیده، چهار صورت این طرح است. غیر از این جریانی که در ایران گذاشته، مجموع حکومت‌های پادشاهی، جمهوری، جمهوری‌های واقعی یا جمهوری‌های دیگه خودساخته‌ای که تحقق پیدا کرده، اینا هم اشکال حکومتی هستن که در مملکت اسلامی برقرار است. خب در تمامی این جریان‌های حکومتی 19 20 گانه‌ای که بهش اشاره کردم، می‌بینیم بیعت و پذیرش مردم مطرح است. حالا گاهی وراثت مطرح می‌شود، گاهی سلطه مطرح می‌شود، گاهی شورا مطرح می‌شود، گاهی انتخاب به اصطلاح اصحاب حل و عقد مطرح می‌شود، اجماع مطرح می‌شود و گاهی هم وصایت مطرح می‌شود. طرحی که شیعه بر اساس او استوار شده، طرح ولایت و امامت است که بر اساس این نگرش حتی در دوره غیبت مسئله رو یا با ولی فقیه یا با عدول مؤمنین یا حتی با خود مؤمنین، حتی اگر عادل هم نباشند، مسئله رو حل و فصل میکنه. اهل سنت طبیعتاً با این تغییر و تحولاتی که در جریان حکومت‌های خلفایی که اونها مجبورن همه اونها رو قبول داشته باشن، یعنی ابوبکر رو قبول دارن، عمر رو قبول دارن، عثمان رو قبول دارن، علی رو هم که قبول دارن، امویین را قبول دارن و عباسیین را قبول دارن، تا اینجایی که قبول دارن، حالا عثمانی ها را میخوان قبول بکنن میخوان نکنن، تا همین اندازه که قبول دارن، تا اینجا حدود دوازده شکل حکومت تحقق پیدا میکنه. یعنی شما حکومت رسول اکرم رو که منها کنید، ما بقی 11 شکل حکومته. خب این 11 شکل رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ اهل سنت مشکل اساسی تحلیل رو داره. جایی بر اساس وصایته، یعنی بعد رسول اکرم اوصیاشو معرفی کنه، میگی نه لازم نیست، پس چرا ابوبکر معرفی کرد؟ میگی شورایی، پس چرا ابوبکر به وصایت معرفی کرد؟ میگید اجماع مطرحه، پس چرا اونها مطرح کردن؟ میگید واگذار به مردم شده، همونطور که میگید رسول اکرم واگذار کردن و رفتن. خب اگر واگذار کردن رفتن، پس چه معنا داره در دوره‌های بعد یا به وراثت باشد یا به وصایت باشد یا به شورای باشد که عمر تعیین میکنه؟ به مردم واگذار کنه؟ قابل تحلیل نیست. گفتم تناقض‌های همین 11 شکل حکومتی که مطرح میشه قابل تحلیل نیست. خب مسئله از این به بعد، اون نکته که سوال بعد از دوستان هم بود این نکته است که حالا این طرحی که مطرح شده از حکومت اسلامی به همین کیفیتی که مطرح، آیا این طرحی که به اسلام منتسب میکنیم با این شوراهای مختلف، شورای به اصطلاح تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، مجلس، با اجراهای متفاوتی که دارد، با نظارتی که دارد، این به همون کیفیتی است که مطلوب است یا این کیفیت میتواند متحول بشود؟ و نکته بعدی این که این مجموعه این طرح با اون نگرش ولایت شیعه و امامت شیعه چگونه معنا میشه؟ یعنی واقعا ما به این هنوز هم معتقدیم که امام به زمانی هست و اگر هست لازم است که ظهور کند، یا نه ما خودمون میتونیم مشکلات حل کنیم؟ اینا نکته‌های قابل تأمله که ما ظهور حضرت رو و لزوم خروج حضرت رو به خاطر چه چیزی مطرح می‌کنیم؟ به خاطر ایجاد عدالت است، رفاه است، امن است، مطلوب بالاتری مطرح است، چه چیزی مطرح؟ و با این وجود اگر اون مطرح است، ولایت فقیه چه معنایی دارد؟ و این سیستم های اجرایی او یا سیستم های نظارتی او یا سیستم های تقنینی او چگونه توجیه می شود؟ مشروعیت این مجموعه رو شما چگونه تحلیل می کنید؟ به عنوان یه طرح اسلامی از قضیه است یا نه به عنوان چیزیست که پذیرفته شده و نشسته؟ پس این تفکیک قضیه بین اهل سنت و شیعه از اینجا آغاز شد که شیعه اساسه حکومت را بر اساس ولایت می‌دانند، چه در رسول و چه در تمامی اوصیای بعد از اون. و نکته خیلی لطیفی که قابل تأمل هست این است که بعد از همون بحث نظام‌مندی هم این نکته قابل تأمل هست که دین با خصلت حکومتی که دارد با حتی با دو نفر حکومت اسلامی آغاز می‌شود، بعد از اون توسعه این حکومت شکل می‌گیرد. یعنی با وجود علی و رسول، با وجود علی و حسن، با وجود دو نفری که همراه باشند، حکومت اسلامی امکان تحقق دارد. توسعه او، پذیرش او، جای افتادن او مطرح است. نگرش شیعی به ولایت و امامت از این جا آغاز شد که انسان اهدافی دارد بالاتر از پاسداری و امنیت، بالاتر از عدل، بالاتر از رفاه، بالاتر از تکامل و شکوفایی استعدادها، حتی بالاتر از امکان آموزش و علوم برای او. گفتیم بینات و گرایش ها هم در این اهداف حکومتی شکل می گیرن. خب با این نوع نگرش به قضیه که این اهداف را دارد، قلمرو به حکومت هم از حوزه محدود شهادت گسترده تر است. تمامی عوالم را در نظر می گیرن و انسان را برنامه ریزی می کنن. با این نگاه است که اون معنا از ولایت، یعنی آگاهی به تمامی راه و آزادی از تمامی جاذبه ها، و اون معنای از ولایت بر اساس اولویت او به ما، چون به ما آگاه تر و به ما مهربان تر است، تحقق پیدا می کند. و همین معنای از ولایت است که استمرار پیدا می کند و در دوره های بعد هم فقیه حتی اگر معصوم نباشد زمین ساز چنین جریان. این نکته ای که کاملا باید به او توجه داشت این است که هر کس قبل از قیام قائم به خود دعوت کند طاغوت است. هر کس به خود دعوت کند طاغوت است. هر کس که صاحب رایتی باشد و خود را بخواهد مطرح کند طاغوتی بیش نیست. اینی که همه این جریان هایی که ما در طی تاریخ تشیع داریم، چه دوره های تنفیذی، چه دوره مشروعیت و چه در دوره جمهوری اسلامی، این خصوصیت دعوت به ولی امر و گفتگو کردن از امام زمان و ایجاد زمینه یبتعون للمهدی سلطانه را میبینیم و میشنویم. این حقیقت امر است. یعنی اگر از این جریان جدا بشود، ابتلایی را پیدا میکند که همون جریان 11 گانه اهل سنت بهش مبتلا شدن. اون چه که این ولایت را معنا میدهد، وجهه ایجاد زمینه برای اوست. انتصاب، یا اگر انتصابی هم ادله را تام و تمام ندیدیم، ایجاد زمینه کنن برن یوبت اون علل مهدی سلطانه، با این نگرش داخل قضایا بشن، این گونه تربیت کنن، این گونه تشکل ایجاد کنن. پس این در تحلیل شیعه حکومت همون داستان ولایت و اسمت، ولایت با اون دوتا عنصر آگاهی و محبت بیشتر، و اسمت با اون دوتا زمینه، یعنی آگاهی به تمامی را و آزادی از تمامی جابزبه ها مطرح می شد. بعد مشروعیت از اینجا مایه می گرفت، بستگیت و مقبولیت هم با پذیرش مردم تحقق پیدا می کرد، که اگر هم مردم نمی پذیرفتن اون حقانیت تحقق داشت. اون کسی که به مجموعه راه واقف بود، از مجموعه قضایا واقف بود، کسی دیگری نمی شد. و قیام در برابر قاصب هم، حتی اگه گفتم ظلم هم نکنند، اگر یزید تمامی شرایط را هم می آورد، عدالت را هم مراد می کرد، نماز شب هم می خواند، قاصب بود، چون جایگاه او نبود، چون نه به تمامی راه واقف بود، نه به تمامی احکام واقف بود، نه به وحی مرتبط بود، نه به امر متصل بود، نه جز کسانی بود که تنزل الملائکه بشه در شبهای قدر بر اونها و امر بر اونها نازل بشه، اتصالی نبود. و انسانی که در حوزه غیب و شهادت میخواد برنامه ریزی بشود، قطعا باید چنان اتصالی برای اون مطرح بشود. یا هر کسی که عهده‌دار میشود یبتعون للحجه سلطانه باشند، به علی دعوت کند، به ولی دعوت کند، به خود دعوت کند، تا هر کس میخواد باشد. ما میبینیم وقتی که زید یا دیگران مطرح کردند و دعوت کردند، حضرت میگن اینها به رضای آل محمد دعوت کردند، اینها هم طاغوت بودند. هر نوع خروجی، این رو خوب تأمل کنید، شاید اون روایتی که میگه کل رایت طرفه قبل قیام القائم رو تو تحلیلش بمانیم که بگیم پس هر پرچم بیستاده پس هیچ کاری نباید کرد، نه این نیست. هر کسی که به خود دعوت کند مشکل خواهد داشت، هر کسی که خودش صاحب پرچم باشد، خودش را علم کند. ولی تو وقتی به حجت دعوت میکنی، به ولی دعوت میکنی، زمین سازی میکنی، مشکلی نخواهد داشت. و این نکته خیلی مهمه که چگونه، یعنی پیوند مشروعیت اون ولایت و وصایت را بر ولایت فقیه داشته باشیم. گفتم چه با انتصاب، حتی اگر گفتیم انتصاب هم نیست، بر اساس استدرار هم شده است، که حتی ولایت عدول مؤمنین لابد من امرت برت و فاجره، ناچار و استرارن اون ولایت را مطرح کند، باید به حجت دعوت داشته، یعنی اندل استرار هم، اگر انتصابی هم نباشد، صرف پذیرش و بیعت، صرف انتخاب مردم مشروعیت نمی آورد. این نکته قابل تأمل باشد. دعوت کردن به ولی، به اون سو علامت دادن، به اون طرف روی آوردن، برای او زمینی سازی کردن، یوبتعونه للمهدی سلطانه، آماده کردن برای مهدی، اون مشروعیت ولایت را می آورد برای دیگران، چه فقیه باشد چه غیر فقیه، در صورتی استرار فقیه وجود نداشته باشد که ولایت عدول مؤمنین رو مطرح می‌کنه، حتی ولایت فساق مؤمنین اندل استرار مطرح می‌کنه. پس ببینید، انتصاب یا استرار، انتصاب با سینه، این دیگه نوع وابستگی که تو به ولی، تو ولی به حجت داری، این به تو مشروعیت داره. و اما این کیفیت این قضیه، ببینید شکل قضیه که مجلسی باشد یا نباشد، با وضعیتی که شکل گرفت، تشخیص مصلحت شورای نگهبان مشروعیت رو تام و تمام می‌کنه. تو جریان اجرایی قضیه هم مشکلی است، یعنی این شکل هم طبیعتا شکل نهایی، چه بسا شما ترکیبای جدیدی، سازمانهای جدیدی، نهایات جدیدی بگذارید یا بردارید. مهم اون جریانی که عرض کردم مشروعیت را ایجاد میکند، مبانی و اهداف شما فراموش نشده باشد، اون نگاه ولایتی فراموش نشده باشد، اون انتصاب یا انتصاب از دست نرفته باشد، هم مشروعیت را میآورد، حتی اگر قبول نکنند مردم، و اگر قبول کردن مقبولیت تمام شد.
صلی یا ربی علی طه الامین، رحمت ارسلته للعالمین، و علی آل النبی اجمعین، فبهم نرجوک احسن ختمنا. صلی یا ربی علی طه الامین، رحمة أرسلته للعالمين، وعلى آل النبي أجمعين، فبهم نرجوك أحسن ختمنا. صل يا ربي على طه الأمين، رحمة أرسلته.